أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 10 سورة يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. وقتی اینا تو جمع‌بندی رسیدن به اینکه یوسف رو بکشیم یا توی بیابان بی سر و ته بیندازیم که از بین بره، یکی از اینا گفت که بعضی هم گفت هم برادره از مادری بود، هم بنیامین بود که میخواست برادرش کشته نشه، این گفت که لا تقتلوا یوسف، نمیخواد بکشید، دستتون رو به خونه و آلوده نکنید، خوب نیست که برادرتون رو بکشید. و القوه فی غیابت الجب، اگه میخواید شرش رو از خودتون دفع بکنید او رو در چاه بیندازیدش. غیابت الجب، غیاب عرشبت که تو خود چاه ها اون پایینش گاهی یه تاقچه هایی درست میکردن قبل از اینکه به آب برسه، که این تاقچه ها تو دیوار چاه بود، به گونه اینکه از بالا که افراد نگاه میکردن پیدا نبود تاقچه، یه پله هایی درست میکردن اون پایین و افرادی میرفتن مثلا میخواستن برن تو چاه، گاهی از این پله ها استفاده میکردن بالاخره برای تعمیرات و اینا. اینا را غیاب میگن، علت اینکه غیاب میگن از غیبته، یعنی وقتی تو اون تاخچه یه کسی میرفت مینشست غائب بود، از بالا که نگاه میکرد کسی نمیدید. و کلمه یه جب به چاهی میگن که دورش ساخته نشده، سنگچینی نکردن، هم تو به طور طبیعی میکردن میرفتن پایین، لذا سخت بود یه کسی بتونه در چاه بیاد بالا. پیشنهاد این بود که برای اینکه نتونه بیاد بالا بندازیدش توی چاه آبی که از این غیابه داره، نه تو خود آب بیفته، آب داشت چاه، ولی که تو این کناره ها اینجا قرارش بدید. بعد گفت یلتقط خو بعض و سیاره، بعضی کاروان ها که میان آب بردارن قاعدتا این رو چکارش میکنن؟ برش میدارن. و خود یوسف تو هم مثلا دلوی اومد پایین، دلو میگیرد و میاد بالا و دست ما به خون او آغشته نشده، از طرفی هم از شرش راحت شدی. ان کنتم فاعلین، گو اگه انجام میدید این کارو بکنی. خب راجع به این آیه شریفه یه نکته مهمی وجود داره و اون اینه که این 11 تا برادر تصمیم به کشتن گرفته بودن، ولی کن یه نفر از اینا یه پیشنهاد جدید داد و گفت نکشید، این پیشنهادش مورد پذیرش بقیه واقع شد. نتیجه میگیریم که اگه توی جمعی واقع شدیم هیچ وقت مقهور جمع نشویم، و گاهی یه پیشنهاد که انسان بده پیشنهاد مورد پذیرش بقیه هم واقع میشه. نگید همه میگوین همچین، خیلی خوب همه بگن، شما رفتید توی جلسه ای میرید همه دارن یه چیه میگن، شما پیشنهادتون رو بدید، چه بسا فکرها بپذیرد سخن شما را، مستدلن حرف بزنید. شما گاهی شده تک انسانهایی مؤثر تو جمع بوده، و یادم جلسه ای بود که این مجسمه هایی که در مغازه میگذارن برای نشون دادن لباس هاشون، خب همه نگران بودن که اینها میان کارای تحریک آمیز قرار میدن، یه زمانی بود اینطوری بود. و تو ستاد احیای امر معروف جلسه بود، خب مسئولین هم نشسته بودن، تصمیم گرفتن که این هر کی از این مغازه داره اینا اگه تحریک دارد میکنه بردارن و بزنن بشکنن. گفتن میگیریم ازشون و میشکنیم. تصمیم هم همین بود. حتی مسئول صنف خود خرید و فروش تریکو اونم تو جلسه بود، جواب نداشت بده، نشسته بودن به ساکت، گفتن آره اینا رو بزنید نابودش بکنید. من به ذهنم رسید که ولو اینا خلاف شرع دارن انجام میدن، اما از بین بردنشم درست نیست، چون راه حلالم داره. حالا اینا استفاده حرام ازش میکنن، خب میتونن لباسو به گونه ای دیگه بهش آویزون بکنن که محرک نباشه. یه وقت وسیله ایست مختص به حرام، بله اینو باید برش داریم، اما اگه زو جنبتین هست برای چی اینو بزنی؟ و مالیت دارید بلاخت چند زاعت من این مجسمه پولش. من تو جلسه گفتم نه، برای چی میخواد بزنی؟ بحث شعریش اینه که مغازه دارم میتونی راه نمایش بکنید، بگید کار حرام نکن اینطوری، و بیاید چارچوبش رو مشخص کنید، بگید مثلا اگه مثلا لباس زنانه هست نباید چسبانه به این مجسمه باشه، نمیدونم آرایشش نکن مجسمه رو، موهاشو نگذار بیرون که یاد مردم بدهد که اونم موهاشون رو فکلاشش بذارن بیرون. و گفتم این کار رو بکنی، اما چرا میخواید مجسمه رو بزنی از بین ببری؟ تا اینو گفتیم همه پذیرفت، نتیجه بعد که اومدیم بیرون این مسئول صنفشون بیرون جلسه اومد از ما خیلی تشکر کرد، گفت من قبلا به شما خیلی اراده داشتم اما تو این جلسه ارادم چند برابر شد، دیدم شما رو میزان شهر داری میری جلو. حالا همه ناراحت بودن که این چی؟ چون این کار حرام انجام میده زورم دستشونه دیگه، میگه بدن تو سرش، حالا که زور دستت بگیر نابود کن. گفتم چه میخواد این کار رو بکنیم؟ لذا اینطور نباشیم که حالا توی جمعی همه یه چیه میگن، خب بگن شما بیاید آنچه که دستور خدا ایست انجام بدید بگویید شاید پذیرفتن. الان این 11 تا برادر همشون تصمیم گرفتن یوسف رو بکشن و نابودش بکنن، یکی از اینا یه پیشنهاد به ذهنش رسید گفت اینو، و این گفتنش هم اثر گذاشت. مشابه تو جریان حضرت موسی علیه السلام هم هست، همه میگفتن بچه ها رو بکشید و میکشتنن، چند هزار تا بچه رو کشید. یه مرتبه آسیه زن فرعون یه بچه گفت این یکی نکش، و اتفاقا کلامش هم مؤثر واقع شد، و همین نکشتنم باعث زنده شدن آینده شد. یعنی همین موسایی که کشته نشد آینده چکار کرد؟ بنی اسرائیل رو نجات داد. خود یوسف هم آینده چکار کرد؟ یه ملتی رو نجات داد. اگه کشته شده بود اینطور نبود، آینده یه ملتی رو، ملت مصر رو نجاتشون داد. یه درس برای ما طلبه هاست که دقت کنین میزان شرع و یادمان نره. من باز یادم اومد یه جلسه دیگه هم داشتیم و دیدم نیروی انتظامی اومد یه خبری داد که این غذا آماده هست که در مغازه میدن. گفت اخیرا یه جایی گرفتیم که گوشت خر رو برداشته به عنوان گوشت گوستا اینا رو دادست به این غذاها و حالا همین اسمای خاص خارجی که داره. وقت تو جلسه دیدم که نیرو انتظامی فکر میکرد که باید ایشونو به عنوان مثلا مفسد فلک بگیرند و نابودش بده در زندان. بهش گفتم گوشت خر که حرام نیست که، این خیال کرد حرام گوشت خر، و چون حرامه گوشت حرام دادن به من. گفتن نه گوشت خر مکروه، حرام کنی. تا گفتن مکروه هستن جلسه عوض شد. میگه تو جلسه نبودم، ولی یه پدری از اینا در موردم که خب بحث شعر اینو نه لفظ خرم یه چیزی از حالا یخته زشت جلوه بکنم برای بعضی. دیدم اینا خیلی آماده بودن، زور که دستشونه، زود فوری قاضی مثلا ممکنه حکم صادر کنه، بندازن در زندان یه جریمه یه سختی هم برش بگذارن. گفتم حرام نیست مکروهه، اما یه اشکال دیگه داره، و اون اینه که این به عنوان گوشت گوسفند داده و اینا قیمتش با هم تفاوت داره. بله اون جهتش اشکال داره، ما به تفاوتش اشکال پیدا میکنه، اما کار حرام نبوده که. علیه حال میگم گاهی میشه تو جمع ها همه دارن یه حرفی رو میزنن، اما شما میدونید حکم خداییش یه چیز دیگه هست. بگویید. این گفتنها گاهی اثر داره، گاهی هم نه. جلسایی هم هست که هرچی میگیم آه این کار خودش نمیکنه، هیچ تحصیل خلاصه نمیدینیم. و اونم هست، یه قانونی داریم که میگه که یه ضرب المثله که میگه گر نخواهی به شبی رسوا هم رای جماعت شد. این غلطه، این حرف حرف درستی نیست. اینو میخوام رد بکنیم. و یعنی چه همرنگ جماعت بشیم؟ اگه جماعت دارن دستور خدا رو انجام میدن اشکال نداره، ما همرنگشون بشیم. اما بحث تو اینه که گاهی جماعت دارن کار خلاف میکنن. رؤسای دانشگاه نشستن تو همه شون میبینید اختلاط زن و پسر و دختر اینا تو کلاسشون هست. این کار حرامه. این من نمیتونم همرنگ جماعت بشم و بگم همشون میگوین باشه. خب بگم من نمیتونم همرنگشون بشم و بگم بگید همرنگ نشدم رسوا میشم. خب بشم، حکم خداست. این باید بگوییم، اگه نگفتیم این الان بحث حجاب الان خیلی مشکل پیدا کردیم. درد سری که درست کردیم خود ما آخونده، بعضی آخونده اومدن هی کوتاه اومدن و مردم رو جرأت دادن که بیان تا لب مرز گناه. گفتن تا لب مرز اشکال نداره، اون طرف نرو. خب اگه تا لب مرز گفتید اونورش هم میرن دا. تو مقام عمل بدونید حتما میرن، چون تو عرف جامعه تسامح هست یقینا. عاقل نباید از اول اجازه بدید که لب پردگاه بره، مثلا رفتن رو کوه بگه تا لب پردگاه بری موضوع باشی پادون نلغزه. این که عاقلانه نیست این حرف. که اگه رفتن تا لب پردگاه بعدشون پرد میشن میفتن پایین آخه، چون عرف تو راه رفتن بلکه تصاقم داره. برای من آخون نباید بگم چادر نه لازم نیست، با همون رو سریم بگه کاملا بپوشونی کافیه. یعنی این حرف اگه من زدم پس بعد هم نیست که الان تو جامعه میبینیم. و گفتن بعضی گفتن چادر لازم نیست، دقت بکنی با روسری هم میتونید. خب همین که گفتن روسری نتیجه چی شد؟ مردم پذیرفت بخواه یه روسری است میری سر روسری. حالا بینید چند تا اینه که روسری هم ماشون پیدا نیست. آیا تونستیم ما لب مرز مردم رو نگه داریم؟ اون گناه نکنه؟ بیش از 90 درصد اینه که الان روسری داره ماشون هم پیداست. بعدم اونقدر تکرار شده که تا میگه برای دوتا تار مو حالا همچینه، تازه مسخره میکنه. بعد یه روحانی مال اینجا نبوده، مال قوم بوده، این دیگه اومده یه مسخره دیگه کرده، روایت رو به سخره کشیده. من خیلی ناراحت شدم که روحانی داره میگه که یعنی چه به مردم میگید که مثلا با دو تا تار مو خدای متعال اینو به جهنم آویزونش میکنه؟ دوندم چه میکنه؟ روایت رو مسخره کردش. جوری هم مسخره کرد که همه قشن میفهمند، یعنی اوتو کشیده حرف زده، میگه خدای ما خدای رحمان و رحیم است، چرا خدا رو اینقدر خشن معرفی میکنه؟ این خدایی که خشن من اصلا قبولش ندارم. و هی شروع کرده این طوری مردم فرید دادن. یعنی من روحانی جلوی امام صادق علیه السلام میتونم واقعا این حرفا رو بزنم؟ خجالت نمیکشه این روحانی که امام صادق علیه السلام میگن اینو تو جهنم به موهای و آویزونش میکنن، اینا دارن مسخره میکنن امام رو؟ میگه هه مثلا شما خدا رو نشناختی. واقعا جای گریه داره که یه طلبه سخنران بیاد اینطور مردم رو جرأت به گناه بده. ایناست، اینا رو باید مواظب باشیم. لذا شیخ اعظم انصاری تو اول رسائل دارن که معاصی الله هم الله روایت رو نقل میکنند، میگن معاصی خدا قروگاهه، یعنی حریم داره. گوسفندا اگه میخوای از مرز جایی که حلاله رد نشه نرد از زمین بغلی استفاده کنه، میگن چوپان نباید اجازه بدین گوسفند تا لب مرز بره. نگید که تو لب مذهن حلاله، مال زمین خود منه، بذارت بخور. خب اگر رفت اونجا پوزشو درست از اون بغلش هم میخور، بس چیکار میکنی؟ بعد میری این گوسفند رو هدیه کنی به همون صاحب زمین بغلی، برو بگو این چون هر اون خودش من دیگه استفاده نمیکنه. خب نمیکنی کاری که، خب چیکار میکنی؟ چرا همچین رو عاقلا میگه اصلا نباید گوسفند اجازه بده، حریم میذاره، میگه این زمین من تا اینجاست، اما دو متر مونده به مرز که میرسه گوسفندا رو میره شهر. جالبه گوسفند دم جاده که میرسه نمیذاره تو جاده بیان، چون میگه یه وقت ماشین بهش میزنه اونجا، خب حواسش جمعه. اما به قصد که میرسه میگه بذار بخوره، طور نیست. ده این تسامحات ماست که مشکلات رو درست میکنه، اینا رو باید مواظب باشیم. پس این همرنگ جماعت نشد، نه. و یه نکته دیگه اینه که اگر کار حرام و نشد جلوش رو بگیریم، اما میتونی یه پله کمش بکنیم، اونم لازمه. ما گاهی میتونیم کل حرام و جلوش رو بگیریم، میگیریم. گاهی میشه یه مقدار تنزل بکنیم. بنیامین نمیتونست بگه یوسف رو بذارید همجا پیش یعقوب باشه، یه پله اومد من گفت لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب، اینو بشنن دفع افسد به فاسد، لااقل تونست جانش رو حفظ بکنه. گفت یوسف رو نکشید، بندازید تو شو، اما بذارید زنده باشه. اگه میتونست پیش پدر نگهش داره نگهش میداشت، اما دید برادر اینو قبول نمیکنه، لذا یه تنزل کرد، نهی از کشتن کرد. اینم زرنگی ماهاز، اینو باید دقت بکنیم که اگر نتونستیم جلو کار حرام بگیریم، اما میتونیم یه پله بیاریمش پایین‌تر، اینم باید این کارو بکنیم. این بحث عقلی هم هست، دفع افساد به فاسد میگن و بین بد و بدتر عوام میگن که بد رو بگیر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.